الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در كلمات الله بود، طبق آیه‌ای در سوره مبارکه کهف و آیه‌ای در سوره مبارکه لقمان. تمام موجودات هستی غیبی، شهودی، ملکی، ملکوتی کلمات خداوندن. انسان هم در همین کاروان کلمات به سر می‌برد. هر یک فرد انسان یک کلمه است. کلمه حقیقتی است که ترکیب درستی داره و به خاطر ترکیب درستش، صحیحش، معنا داره. وقتی میگیم رحیم، این یک کلمه چهار حرفیه. درست حروفش ترکیب شده، درست ساختمان سازی شده. به معنای کسی است که رحمتش، مهربانیش گسترده و تموم نشدنی. اما حالا اگه ما بیایم حروف این کلمه رو به هم بریزیم، جا به جا بکنیم. برعکسش بکنیم، رحیم و میشه میهر، هیچ معنی نمیده، میشه یک کلمه باطل، بیهوده، به درد نخور، هیچ جام کاربرد نداره. به هر عالمی، استادی، دانشمندی، فهمیده‌ای بگیم میهر یعنی چی؟ میگه هیچ. یه کلمه پوچ، باطن نداره، حقیقت نداره. طبق اون دعایه که تمام موجودات کلمات اللهن، انسان و جن رو فعلا تو ذهن مبارکتون کنار بذارید، پروردگار مهربان هر کلمه ای رو که ساخت معنادار ساخت و به هیچ کلمه ای هم نگفت که خودتو معنی کن. از اول معنیدار ساخته شد. در عالم شهود یعنی عالم ظاهر، کلمات الله معانیشون رو در حد سعه وجودیشون در این عالم پخش میکنه. آب یه معنی وجودی داره، تشنه رو سیراب میکنه. اگه بیمعنی بود آتش تشنگی رو فرون نمی نشاند. کبیر رو مرغزار میکنه، گلزار میکنه، سرسبز میکنه. این معنی تکوینی آبه. بقیه کلمات الهی هم همین جورن، همه معنادار آفریده شدن از اول تا پایان هم در این کتاب هستی معنیشون رو حفظ میکنه، مگر این که یه روزی برسه خود پروردگار معنی اونها رو ازشون بگیره. این رو هم در سوره های آخر قرآن ببینید، یه روزی میاد که معنی کلمات تکوینی رو میگیره. دریا چقدر معنی داره؟ هیچکی تا حالا به دست نیورده، ولی همه میگن معنی داره. همه یعنی همه اهل دل، همه اهل خدا، نه اونایی که در دلشون بسته، چشمشون هم چشم گاوه. اونا دریا رو میبینن. نظری هم نسبت به معنای تکوینیش ندارن، چون کور دلن، چشم ظاهرشون هم کار نمیکنه، نقاشی ها رو میبینه. اما حالا برو کنار زین العابدین بیشین که اصل لب دریا نرفته، دریا ندیده، چون ایشون مدینه متولد شده، سفرش مکه بوده، کربلا بوده، شام بوده، کربلا بوده، مدینه، دریا ندیده. حالا حرفشو میفهمن، یقینا زمان خودش حرفشو نفهمیدن. وقتی با پروردگار وارد راز و نیاز میشه، وارد عشق بازی میشه، میگه که یا من، ای وجود مقدسی که فل بهاره عجائب و شگفتی های آفرینشش در دریا هاست، همه دریا. خود دریا معنی داره، معنی الهی داره، معنی تکوینی داره، معنی طبیعی داره. یه معنیش اینه که بخشی از خوراک مردم جهان رو دریا داره میده، ماهی، میگو، و به قول قرآن مجید لؤلؤ مرجان. حالا این چهار تاشه، شگفتی هاش قابل شمارش نیست، ولی همینا رو معنیشون رو یه رو میگیره. از شمس کبرت، وقتی معنی خورشید و معنی تکوینیشو بگیره به هم میپیچه، تموم میشه کارش، اون رو دیگه بیمعنیه، من به درد نمیخوره، متلاشی میشه. و ازن نجومون کدرت، تمام ستارگان کدر میشن، یعنی دیگه نوری ندارن، تاریک میشه. و ازل جبال، حالا یا سویرت داره، در بعضی آیات داره کل اهن المنفوش، از سلسله جبال هیمالیا که بلندترین قله رو داره تا کوهای کوچیک، پروردگار میگه مثل زه پنبه کنار زه حلاج زده میشه، یعنی کلش گرد و غبار میشه و به باد میره، یعنی یه دونه کوه بر نمونه نمیمونه. تو دیگه معنی نداره، وجود نداره که بری سراغش بگی اینجا معدن طلاست، اینجا معدن رویه، اینجا معدن نقره است، اینجا معدن فیروزه است، اینجا معدن عقیق نیستش که معنی بده، نابودش کردن. دریاها، یعنی اقیانوس کبیر و اطلس و هند و منجمد شمالی و منجمد جنوبی، قرآن میگه اینو، دانش امروزم بهش رسیده با، یعنی دانشمندان نوشتن، من خوندم نوشته هاشونو، نه یکیشونو نه دوتاشونو، میگن نقطه آخر اقیانوسها اینه که در یه لحظه کل این اقیانوسها شعله ور میشه، آتیش میگیره و تموم میشه. اما تا وجود مقدس او معنیشونو نگیره، اینا در عالم معنی میدن همش، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه معنی میدن، در کارند. تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. ما کی هستیم مهار خلقت رو با معانیشو کف دست ما گذاشت؟ شما خیال میکنین ما اینجا نشستیم نعمت ما همین نون و پنیر و کره و مربا و گوشت و برنج و نخود لوبیا و عدس و لپس؟ همینه نعمت ما؟ اگه این کره دور خودش نمیگشت که شب و روز به وجود بیاد، اگه سالی یه بار دور خورشید نمیگشت که چهار فصل به وجود بیاد، اگر هوای روز زمین در حد اعتدال تا پختن برنج و میوه‌ها نبود، اگه سرما شب طول سال زیر صفر بود، ما اصلا اینجا نبودیم که بیشینیم. همه موجودات نابود بودن. تمام این خلقت رو، یعنی به قول قدیمی ها این گنبد دوار رو، به قول قرآن هفت آسمان رو، به قول دانشمندان علم هیئت هفت فلک رو، با کره زمین رو، عین یه حیوان رام و شیر بده، گوشت بده، هوا بده، نور بده، آب بده، مهارشو گذاشته کف دست تو. حالا هم تو قرآن میگه میخوای بیشین نعمتهای منو بشمار، عددی پیدا نمی کنی که نعمتهای منو بشمار، اصلا عدد پیدا نمی کنی. تو سوره ابراهیم میگه ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، چیشو میخوای بشماری؟ بعضی جای پوست بدنت در یه محدوده بسیار اندک 5000 دگمه عصبی کار میکنه. ولی بیشین اینا رو بشمار. اگر رگای بدن هر کدومتون رو درارن، یه میخی به زمین بکوبن، سر رگو به میخ گره بزنن، باز بکنن، برن برن برن، تا کره ماه باید برن، یه دور باید دور کره ماه بپیچن، دوباره برگردن، سر اون ورشو به این میخ گره بزنن، انقدر لوله کشی تو بدنیت. نعمت همین پلوه. بی انصاف. همین یک کیلو گوشته. حالا دو رو به تنگ گرفته نعمت زمین، چرا انقدر دادت بلند شده؟ چرا انقدر فریاد میزنی؟ و چرا به من داد میزنی و به سر من داد میکشی که خدای این چه وضعی؟ تو بلد نیستی خدایی کنی، بده دست یکی دیگه. اصلا با این اوضاع من با آت قهرم و رابطم رو میبرم. انقدر حلال و حرام کردی که ما زندگیمون انقدر سخته. ما که راحت میتونیم روزی 10 میلیون 20 میلیون پول نجس به جیب بزنیم، برای چی کنار تو بمونیم سختی بکشیم؟ چه خبرته؟ من نعمت همین هست که روز زمینه. این مال موجودات، یعنی کلمات الله در عالم تکوین یا در عالم غیب که از اول معنیدار می سازدشون، هیچ کدومم در پخش کردن معنای تکوینیشون بخل ندارن. تمام موجودات سخاوتمند. میلیون ها سال معلوم نی بشر روزی چند تا گاو، چند تا بز، چند تا گوسفند و میکشه سلاخونه، میکشه و با ساتور تیکه تیکه میکنه، باز گاو و گوسفند و بز آروم میان سلاخونه، که تو قرآن میگه اینا رو من ذلول آفریدم، یعنی نوکرت باشم، افسارم نمیخواد، تو رو که بهشون علف بدی عاشقت میشن، هر کجا بری دنبالت میان. همه بلای عالم بنده من یه گرونی جنسه. تازه این گرونی چه ارتباطی به من داره؟ مربوط به اشتباه کاراست، مربوط به بیهنراست، مربوط به ستمگرانه، مربوط به ظالمانه، مربوط به دوزا و اختلاس چیاست؟ به من ربطی نداره این بلاها. هم نوع خودت سرت اووردن، چرا دادشو سر من میکشی؟ به من چه؟ خیلی من آقام با این که داد سرم میکشی کارید ندارم. یه اشاره به قلبت نمی کنم بگم خاموش شو این فضولی دیگه نکنه، یه اشاره، با یه اشاره صبح باید ببرنت به اجزر و خودت که دیگه پا نداری بری. اما جن، داستان جن و معنا شدنش رو شما تو سوره مبارکه جن بخون، اونم بحث من بیرونه. یه جنایی هستن که خودشونو با هدایت خدا از اول معنیدار آفریده نشدن، از اول یه ذات بهشون داده، حیات دارن، حیات شعوری، بهشون گفته خودتون خودتون رو معنی کنید و راه معنی شدن رو هم یادشون داده. تو همون سوره ببینید، هنر به خرج بدین از آیات، راه معنی شدن جن رو به دست خودشون ببینید، ولی راهنماییشو او کرده، ولی معنی شدنش به دست خودشونه. میتوننم خودشونو معنی نکنن. اگه معنی نکنن اون وقت مصداق این آیه ولقد تو اعراف زرعنا لجهنم کثیرن من الجن والانس، چرا؟ لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام. اینا معنی نمیدن. یا تو سوره جن میگه کانول جهنم حتبا، هیزم دوزخ، چون معنی نمیدن باید دورشون انداخت. کجا نگرشون دارن؟ در بارگاه ربوبی نگرشون دارن، تو بهشتی که جای انبیا و ائمه و اولیا و عاشقان و اهل ایمان و اهل عمل صالحه اینا رو ببرم نگه دارم، اینا یه طویله پر از آتیش دارن اسمش جهنمه، باید برن اونجا. هیزومن زنده نیستن، اون حیات معنوی رو ندارن. و اما انسان گفته من تو رو راهنمایی میکنم، من این نیروی پذیرش راهنمایی رو بهت میدم، راهنمایی میکنم به توحید، بیا با من معنیش. راهنماییت میکنم به انبیا، برو با نبوت معنیش. راهنماییت میکنم به امامان، برو با امامت معنیش. راهنماییت میکنم با قرآن، برو با قرآن معنیش. یه دو سه تا یا پنج تا چهار تا لطیفه خیلی پرقیمت براتون بگم. اینایی که میگم اینا کلمات الهی هن به صورت انسان که خودشونو در بارگاه ربوبی یعنی زیر نظر مالکیت و مربی بودن خدا معنی کردن. ابراهیم تمام سازمان و ساختمان بدنش از همین خاک زمین و آب بوده، از گل و لای، یا به تعبیر قرآن منتین لازب، منتین من همه این مسنون، خلقنا الانسان من نطفه. این تعبیرات مختلف مال ادوار مختلف به وجود اومدن، که یه بار میگه از تین، یه بار میگه من تین لازب، یه بار میگه من همه این مسنون. این تناقض در قرآن نیست، سیر خلقت بدن رو داره میگه که دوره به دوره این بوده این بوده این بوده، بعد شده ازا سوی تو، یک بدن آراسته که این بدن هیچ چیش از عالم غیب نیست. حد بدن همه انبیا، قل انما انا بشرون نه انسانون. بشر جنبه مادی انسانه، لذا هر جا صحبت خلقت بشر اومده کلمه بشر اوورده. خلقنا بشرن منتین، خاک، منتین لازب، من همه این مسلوم. واقعا ابراهیم با بدن ابراهیم شد، و چرا بقیه با بدن ابراهیم نشدن؟ اگه بدن استعداد ابراهیم شدن داره، همه بدن ها باید بشن ابراهیم. چی در ابراهیم بوده؟ روح، روح الهی. ابراهیم کار کرده، دعاهاشو در قرآن ببینید. رب حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین. بعضیا میگن حکم یعنی معرفت کامل، و الحقنی بالصالحین. من جزء مردم عادی نباشم مولای من، الحقنی بالصالحین. او با روح کار کرده، برای بدن که کار زیادی لازم نیست، کار برای بدن خوردن است و آشامیدن است و خوابیدن، یک کاسبی برای تأمین معاش بدن، بیشتر کار نداره. با روح کار کرد، روح به عالم غیب متصل شد، به اسباب پشت پرده متصل شد. با این اتصال آثار روی پرده رو میتونست به صفر برسونه، آتش میسوزونه، خاکستر میکنه، فولاد و آب میکنه، مس و آب میکنه، آهن و آب میکنه. این روح ابراهیمی که متصل به قدرت غیبی بی نهایت و به اسباب پشت پرده است، اون قدرت غیبی و اسباب پشت پرده نفوذ آتیشو صفر میکنه و همون آتیشو براش گلستان میکنه. حالا بگی به اندازش تو آتیش، آتیشی که از چند کیلومتریش کبوتر و کلاغ و گنجیش رد نمیشه، کباب میشد میفتاد. پاکان رو کوچیک نگاه نکن، اینا با این روحی که متصل به پشت پرده است و با اتصال به اسباب پشت پرده تمام سببها و مسببات این طرف پرده رو راحت خونسا میکنن. این یکیش تو کتابای قابل توجهمون اسم یه آقای رو میبرن، شیبان رائی. رائی یعنی چوپون. این از اوناییه که با روح معنی شده. هر وقت کار داره از صحرا میخواد بره خونه تا برگرده، میدونه پشت تپه تو دره رو کوه گرگ حریص طمعکار درنده است که هیچی جلودارش نیست. گله رو یه جا جمع میکرد، یه خطی دور گله میکشید، نه گله یه دونه گوسفندش اون خط میتونست بیاد بیرون، نه گرگ میتونست وارد این خط بشه. گرگ به اول دایره که میرسید هرسش طمعش در رندگیش صفر میشود. این کار انسان با معناست که با روح معنی شده، با عقل معنی شده. با بدن که ما معنی نمیشیم، ما میتونیم به طول و عرض بدن و حجم بدن اضافه کنیم، به جای یه چلو کباب دو دست بخوریم، به جای پشقا برین سه تا دیس بخورید، به جای دیز یابگو شیش تو بخورید، هفتش ما که بگذره میشیم 150 کیلو. این که معنی نی، بعدم کاری نمیتونیم بکنیم که. اونی که در وجود ما کار میکنه اون روح ملکوتیه که بدن رو تسخیر میکنه و دنبال خودش با محبت میکشه تحویل بهشت میده. بدن اما اگه به روح نرسم و معنیش نکنم، روح میشه یه زندانیه در این جسم خاکی، جسم تا جهنم جاده رو میره، اونجا دیگه متوقف میشه، روح بیچاره رو هم با خودش میکشه تو جهنم، اون رو هم به صورت ابدی حبسش میکنه. دلم نمیخواد اینجوری حرف بزنم، اما حالا بذارید به خودم بگم، اصلا شما در نظرم نیستین. ماه داره رو به سرازیری میره، اندازه اون چوپونم نشدی؟ چوپون صحرا که آتش هرس و طمع گرگ و با یه خط کشیدن دور گوسفندا به صفر میکشونه. گرگ میاد تا کنار خط، تو نمیتونه، نمیتونه. ما دور روحمون، دور عقلمون، دور قلبمون خط کشیدیم که گرگ هوای نفس تو نیاد، نزنه، نبره، غارت نکنه. ما از تالا در مقام خط کشیدن دور خودمون بر اومد. اینو من با چشم خودم دیدم. من یه دوستی داشتم مشهد زندگی میکرد، سالی دو سه بار میدیدمش، یه دونه چاقو تو جیبش بود، از این چاقو قدیمی ها، هر جا میرفتیم، حالا صحرا بوده، تو قطار بوده، ماشین بوده، هر جا بود، شب که میخواست بخوابه دعای وقت خوابو میخوند، به اندازه جاش چاقو رو بر میداشت یه خط میکشید. بهش میگفت این خط چیه؟ میگفت این خط نفوذ مار و عقرب و روتیل و حیوانات بسیار موذی رو اول خط به نقطه صفر میرسونه. منم راحت میخوابم تا برای نماز شب بلند شد. خدا به هود فرمود 7 شبانه روز میخوام باد بوزانم که هر چی ساختمون و کاخ و قصر و سنگی و آجری و گلیه همه رو از روی زمین بکنه این باد، هیچی رو نذاره. هود گفت خدایا اگه حق به این بندگانت میبینی که 7 شبانه روز باد بوزانی، بوز. چند تا مؤمن بیشتر نبودن، هود بهشون گفتش که بیاین از شهر بیرون، بیرون شهر، باد که میاد که واقعا تو شهر که نمیاد، باد سنگین تو کوه و تپه و دره و شهر و ده. و به مؤمنین گفت ما 7 شبانه روز باید اینجا باشیم. تو معارف الهیه داره دور این مؤمنین رو یه خط کشید و بعد که خوابید میریم یه زندگی جدیدی رو شروع میکنیم. قرآن از این باد مخرب یاد میکنه. هفت شبانه روز باد اومد، دیاری رو به جان ازش، یه خونه رو سالم به جان ازش، اما باد کنار این خط که میومد نمیوزید، رد میشوند. جسم هود این کار رو کرد و اون ارتباط روح با قدرت بی نهایت و با اسباب پشت پرده که اون اسباب این اسباب روی پرده رو ریشه کن میکنه. موسی که وجود مادیش از این خاک و گل آفریده شده بود، اما چی شد که وقتی با قومش وارد دریای نیل شد، فرعون و فرعونیان هم وارد دریا شدن، فرعون و فرعونیان تا اون نفر آخر تو امواج شدید رود نیل غرق شدن، آب از موسی و مؤمنین پذیرایی کرد و خوش آمد بهشون گفت و خودشو از دو طرف کنار کشید و کف دریا خشک خشک موسی با قومش رد شدن، دو طرفشون هم دیوار آب بود نمی ریخت. کار بدن موسی بود، کار معنای موسی. این آب که همون آب بود، موسی تو همین آب اومد، فرعون تو همین آب اومد، مؤمنان تو همین آب اومدن، فرعونیان تو همین آب اومدن. برادران، خواهران، خاک معدن روزی ماست، خاک مرکز گله، خاک مرکز مرغزاره، خاک مرکز باغ و گلستانه، خاک مرکز سبززاره. همین خاک قارون رو فرو برد و هنوز داره فرو میبره به طرف جهنم. همین خاک، این خاک معدن این همه نعمته. چرا قارون رو فرو برد؟ چون قارون روح نداشت، معنی نداشت، به درد فرو رفتن میخورد. یه آیه بخونم و این حرفای قصه‌دار امشبم تمام بشه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، جواب من و پیغمبرمو بدین. ازا دعا کن، من شخص خودم دعوتتون میکنم، پیغمبرم دعوتتون میکنه. با این دعوت میخوام چیکار بکنم؟ پیغمبرم میخواد چیکار بکنه؟ لما یوهی کن، میخوام روح قوی بهت بدم که با اون طرف وصل بشی، این طرف آتش و گلستان کن، وصل بشی با یه خط کشیدن گرگ حریص و طمعکار درنده نفس تو بی نفوذ کنی، بیکارش کنی. حالا باور کنین این مسئله رو، دست حاجت شو برید، پیش خداوندی بر، مخصوصا از امشب بدن، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی. یعنی میگه سفره‌ای که دعوتتون کردم تموم شدنی نیست، از اینجا کشیدم این سفره رو پنگ کردم تا ابدیت. اعلامم نکردم چقدر بردار، اعلامم اینه هرچی میخوای بردار، اما چقدر بردار تو کار من نیم، من کریمم، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. داوود سراغ داری گدایی پیش من اومده باشه من ردش کرده باشه؟ اگه سراغ داری بکن. نظر لوت هر کجا فکند، گوشه چشم او به سوی من چشم او ساغر و نگاهش می قهر و لطفش خم و سبوی من هر کجا فتنه ای و آشوبی شرح احوال تو به توی من ناله ای گرز خسته ای شنوی، آن صدایی زهای و هوی من شهل سالم با این دو خط شعر این غزل خیلی انس دارم، با این دو خط شعر زندگی میکنم. سخنم گفتگوی اوست مدام، سخنش نیز گفتگوی من دارم رو خاک حرفشو میزنم، اونم در عالم غیب داره حرف منو میزنه. میگه ملائکه شما بدن مادی ندارین، شما شکم ندارین، شما غریزه ندارین، اگه عبادت میکنید برای من طبیعیه، اما الان یه نگاه به زمین بیاندازید ببینید چه کسانی در خانم اومده. کار من این خط دومشه، اینو آدم کمی نگفته، شعر مال یه عارف و محدث و فقیه و اصولی و مفسر و از بزرگترین علمای مکتب اهل بیت. کار من درسته، 16 شب کارم اینه. کار من جستجوی او دائم. کار من جستجوی او دائمه، کار او نیز جستجوی من هم. من دنبال اونم، اونم دنبال من. مولا جان، مولا جان. کار من جستجوی او دائمه، کار او نیز جستجوی اگه تو دنبال ما نبودی چرا ما دنبال تویی؟ این که دنبالتی معلوم میشه تو اول دنبال ما اومدی. نسألو کایا و ندو محمد علی علی
کنم.
اللهم ارزقنا حلاوة عبادتك، اللهم ارزقنا حلاوة معرفتك، اللهم ارزقنا حلاوة قربك، اللهم ارزقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ارزقنا حلاوة وصالك، اللهم ارزقنا حلاوة رحمتك، اللهم ارزقنا حلاوة محبتك، دلم را بهر عشقت خانه کردم، به دست خود دلم دیوانه کردم، عزیزم عزیزم، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در عاشورا قرار بده، به عزت و جلال، به انبیاء، به امامان، به آیات قرآن، به گریای شب یازدهم زینب کبری، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای امیرالمؤمنین برسون، لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم های حسینت قرار بده،